باقی کنم. خدایا شکرت که به واسطه خوشرویی و خوش اخلاقی مشکلات بزرگی از زندگی منو حل کردی. خدایا شکرت که وقت ملاقات با افراد خوشرو و خوش اخلاق زیادی در زندگیمو داشتم و دارم. خدایا شکرت که با حضور افراد خوشرو و خوش اخلاق به زندگیم برکت دادی. خدایا شکرت که همه بزرگان و اولیاء دین و اخلاق رو از این افراد خوش اخلاق و خوشرو برگزیدی. خدایا شکرت که منو پیرو به چنین برگزیدگانی قرار دادی.
بازای و دلم تنگ برای مونس جان باش، وین سوخت را محرم اسرار نهان باش، زن باده که در میکده عشق فروشند ما را دو سه ساغر بده ها گورم زن باده از غصه غباری ننشینده تا بر دلش از غصه غباری ننشینده ای سیل سرشک ای سیل سرش از عقب ناقران باش آی 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 در خلق چاتر Come on.
همراهان جان، به پایان برنامه امروز به افق آفتاب رسیدیم. آرامش و سلامتی شما عزیزان آرزوی ماست. در پناه حق، یا علی مدد.
اطلاعیه مهم: در شهر لوازم خانگی کف قیمت تضمین شد، یعنی اگر خریداران محترم حتی بعد از خرید هم قیمت ارزان تر پیدا کردند، می توانند علاوه بر عودت این مبلغ 20% آن هم جایزه نقدی بگیرند. شهر لوازم خانگی.
تاریخ ایران.
ایران ای مرد پرگوهر، ای خام کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جا بدان. خام جبهش جهان و دور آسمان به پا، ای ندی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون چون میشه دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد این جان ما، پاینده با خاک ایران ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتزد هستم. روز جمعه بسیار خوشی رو برای شما عزیزان آرزو می کنم در این فصل پاییز. بار ما درباره سرگی کافتارادزه و نقش او در جریان‌های ایران صحبت می‌کنیم. سرگی کافتارادزه گرجی بود. گرجی‌ها در اون زمان در شوروی همه کاره بودن. کما اینکه یهودیام همه کاره بودن. شما باور می‌کنید یکی از عللی که دولت اسرائیل پا گرفت حمایت شوروی بود. در اون زمان در 1327 کافتارادزه میاد به تهران و صحبت میکنه و درخواست میکنه که من میخوام درباره نفت شمال صحبت کنم. پنجم شهریور 1123 تلگرافی از مجید آهی سفیر کبیر ایران در مسکو به وزارت امور خارجه مخابره میشه. آهی سیاستمدار قدیم ایران در این تلگرام به دولت خبر میده که نماینده کمیساریا یعنی وزارت خارجه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و آقای اعتصامی مستشار سفارت کبرا ایران اطلاع داده که دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارند برای بررسی و مذاکره راجع به نفت خوریان. اونم یک کلاهبرداری دیگه بود. شخص حقبازی بود به نام سرگئی لفوویچ خوشتاریا. این گرجی بود. این در شمال ایران یه فعالیتایی کرده بود در دوران قبل از جنگ. حتی یه راهن هم کشته بود. بین پیره بازار و رشت 14 کیلومتر بود. رشتیا اون موقع خیلی خوشحال بودن. چون یکی از اولین استانایی بود که راهن داشتن 14 کیلومتر. این یک کاخی ساخته بود که الان محل باشگاه نیروی دریایی شماله و کاخش خیلی روشن بود. چراغ برق گذاشته بود. کارخانه چوب‌بری داشت، کارهای مختلف می‌کرد. خیلی هم قالطاق بود. یعنی در این حال کلاهبردار، رشوه‌خوار، یه امتیاز قلابی، سپهدار تنکابونی، محمد ولی خان، اینا می‌رفتن به شاه خواهش کنن یه امتیاز به ما بده. ناصرالدین شاه مظفرجی پولی می‌گرفتن چون احتیاج داشتن دیگه. آدم وقتی 1000 تا زن داشته باشه و حرم داشته باشه، اینا هم شام داشتن، نهار داشتن، بشخاب داشتن، زندگی داشتن. هر روز با حدود مثلا فکر کنید 500 خروار مثلا برنج پخته بشه تو دربار، 2000-3000 نفر غذا می‌خوردن و غذا اینقدر زیاد بود. یکی از این نویسندگان اون موقع نوشته، آقای محیط طباطبایی در مجله محیط نوشته که یک بشقاب قرب سبزی رو ما به بهای 10 شایی می‌خریدیم. تازه زمان احمدشاه که 9 تا زن بیشتر نداشت. توجه می‌کنید دربار پر رفت آمد بود دیگه، همه آدما بودن. وقتی دکتر میلیسپو اومد آمریکایی، گفت اینا رو اخراج کنید. سلطنت که عوض شد، رضا شاه اومد، گفت اینا رو اخراج کنید. یکو صدا کردن گفتن کار تو چی بود؟ گفت آقا من دعا میکردم، ماهانه اینقدر بهم میدادن. یکی دیگه گفت کار تو چی بود؟ گفت من سفره مینداختم. یکی دیگه گفت من طالبیدی میکردم. میلیسپو گفت آخه ما اینا رو به چه عنوان پایان خدمت بهشون بدیم؟ خیلی جالبه، جواهر کلام نوشته مسئول دادن حقوقا بود. میگفت هر کدوم که حقوق نمیدادیم به سینه میزد، گفت نفرینتون میکنم پدرتون در بیاد. میلیسپو نمیفهمید، گفت طالبین چیه؟ سفره انداختن چیه؟ میگفت اینا همینطور حقوق میگرفتن. یکی سالی یه بار آششته درست میکرد، گفت حق منو بهم بده. رفیق سی آی کافتارادزه معاون کمیساریای ملی امور خارجی با هواپیما رای تهران میشه اواخر شهریور، مورد استقبال مقامات دولتی قرار میگیره. میسیون نامبرده سفری به شمال میکنه، نواحی نفقیز رو بررسی میکنه، مذاکراتی با دولت ساعد انجام میده. میخائیل الکسوویچ ماکسیموف سفیر کبیر شوروی در ایران بود. مردی بد برخورد، متکبر. شما این روسا رو الان ندیدید، الان عوض شدن. اینا اینقدر از خودشون راضی بودن، باور کنید. اولا زمان رضا شاه در تهران 7 اتومبیل لینکلن بود، برترین اتومبیل آمریکاییه. 6 تاش مال سفارت شوروی بود، یه دونش مال رضا شاه. خیلی از خودشون راضی بودن، دستگاهی جاسوسی داشتن، امنیتی داشتن، در تمام شهرستان‌ها تحریک می‌کردن. و بعدم چون لنین اومده بود تمام کنسولگری‌ها رو به ایران بخشیده بود، کلیساهای زیاد به ایران بخشیده بود. البته بانک روسیه دیگه پولی توش نبود، 3 تومن بود، اونم به ایران داده بود. اینا خیلی از ایران طلب داشتن. ما یه گزارش های داریم، پلیس مرتب داره میگه کنسول در شیراز جاسوس بازی میکرد، شب میره مثلا آدم میکشت، کارهایی که شوروی ها میکردن. مردی بد برخورد، متکبر، متفرعن، گرستاخ. سلیدل بورارد میگه جای او در KPO سازمان امنیتی و اطلاعاتی شوروی. سلیدل بورارد میگه خودش هم جاسوس بود، مال انگلیس ها بود. همه هیلگری ها و کینتوزی های لازم را برای این شغل دارد. ماکسیموف رفتارش با ایرانیان شباهت به رفتار یک سفیر کبیر با مقامات کشور خارجی نداشت. به نظر می آمد رفتار و گفتار یک کمیسر روس در سرزمین مستملکه و تحت فرمان است. ماکسیموف انتظار داشت هر آنچه که کافتارادزه می گه انجام بشه. سری دل بولارد میگه که روزی هنگام گفتگو با انوشیروان سپهبدی وزیر امور خارجه ایران درباره ماکسیموف میگه سری دل بولارد خودش آدم بی تربیتی بود، لات بود، عربده کش بود، جیغ میزد. نوشته که انوشیروان سپهبدی وزیر امور خارجه ایران بود در دوران بعد از شهریور، با ماکسیموف داشت صحبت میکرد، طوری عربده کشید، گفت آقا یکم یواشتر، شما چرا داد میزنی؟ خیلی بیادب بود. بعد از موضوع آمدن کافتارادزه به ایران در مورد نفت سکوت حکم فرما شد. دکتر فریدون کشاورز نماینده توده‌ای مجلس که بعد برگشت از حزب توده، یک کتاب قشنگی هم نوشته، من متهم میکنم دبیرخانه یا دبیران حزب توده ایران رو، سال 57 نوشت، به کلی عوض شد. گفت همه خائن بودن، ما همه جاسوس بودیم، ما همه نوکر شوروی بودیم، ما افسرهای ارتش گول میزدیم. گفتیم بدید جاسوسی کنید، تمام اطلاعات ارتش رو به ما بدید، اسلحه بدزدید. آمریکایی‌ها فهمیده بودن اسلحه‌ای که به ایران میدن نمونش در مسکوه، یعنی یه افسر توده‌ای با اسلحه رو بدزده تحویل سرگروه خودش بده که اون بده به کیانوری، کیانوری هم بده به سفارت شوروی. گفت تمام اسناد ما در شورویه. آمریکایی‌ها فهمیدن، شوروی‌ها همیشه یه عده آدمایی بودن که فرار می‌کردن به غرب، اینا که می‌رفتن گفتن آقا شما اطلاع داشته باشید که ما در ایران یک شبکه بزرگ در ارتش ایران داریم. کشاورز گفت یکی از منابع بزرگ ثروت ما نفت ماست که هم میشه باعث بدبختی ما باشه هم باعث خوشبختی ما. چرا آقای ساعد به ما اطمینان نمیدن که در خصوص نفت چه کار کردن؟ ساعد بعدها یادداشتاشو به صورت کتاب درآوردن، دیگران درآوردن. میگه در حالی که ما این کارو نکردیم، ما دیدیم ایران فقیره، بودجه ایران زمان رضاشاه، اول رضاشاه 25 میلیون تومان بود، در آخر رضاشاه 100 میلیون تومان بود. من همیشه به اشتباه فکر کردم 400 میلیون تومان بوده، بعد نگاه کردم اسناد و مدارکم 100 میلیون تومان بوده. 100 میلیون پولیه؟ بعد زمان مصدق ما 600-700 میلیون تومان بیشتر درآمد نداشتیم، پول ما رو می‌خوردن، نفت ما رو می‌خوردن، می‌بردن، همه انگلستان بود اینا. نمایندگان شل و شرکت آمریکایی استاندارد واکیون و بعد سینگلر به تهران آمدن، درخواستی دادن. ایشون هم گزارش می‌دید، گفت ما کاری هنوز نکردیم، داریم مطالعه می‌کنیم. آقای کافتارادزه در سفارت شوروی در تهران جا خوش کرده بود. بعد دستور داد که روزنامه‌های توده‌ای، ببینید توده‌ای ها این سازمان رو درست کرده بودن، حزب توده ایران اولیش، جمعیت حقوقدانان ایران، جمعیت زنان ایران، جمعیت مستاجران ایران، از همه مهمتر بازوی عملیاتیشون چی بودون؟ به نام شورای متحده اتحادیه مرکزی کارگران ایران، رضا روستا. رضا روستا در زمان رضاشاه به اتهام جاسوسی چند سال در زندان بود. اتحادیه مرکزی یا شورای مرکزی اتحادیه کارگری ایران تقریبا عصای حزب توده بود، چکش حزب توده بود، خیلی هم نفوذ پیدا کرده بود. کارگر ایرانی سواد نداشت، این واقعیتیست. دهقان ایرانی سواد نداشت، سواد کم بود. اینا میرفتن میگفتن میخوای تو مثل مالک بشی؟ میخوای تو صاحب اتومبیل بشی؟ میخوای صاحب خانه های عالی بشی؟ مالکان ایران هم خیلی نادان بودن. باور کنید در عوالم قرون وسطا بودن، واقعا در عوالم دوره صفوی و قاجاریه بودن. یه دفعه دولت گفته بود در دهات مدرسه درست کنن، من خوندم جایی وقتی میره دولت مدرسه درست کنه، ارباب میاد مدیر مدرسه رو کتک میزنه، میگه اخراج کنه، میگه مردی که دهاتی که دنبال گاو و گوسفند میره مدرسه واسه چی میخواد؟ اگه فردا این بچه دهاتی درس بخونه توقعش زیاد میشه. معلمان بیرون میکردن، چوب میزدن، بعضی وقتا میکشتن معلمو که وارد دهات نشد. سواد برای چی؟ آدمای بسیار ارتجایی بودن. مالکیت حق ماست، مالکیت مال ماست. گفتن آقا تو این همه به اصطلاح داری، خب به این بدبخت رایتن برسین، حزب توده همه جا داره پیش میره، اونم هم همه جا شعار میداد ما شما رو مثل اربابا میکنیم. چرا ارباب 5 تا زن داره؟ این همه سیغه داره، تو یه زن نمیتونی بگیری. این دوره ساسانیان، شما دوره ساسانیان رو نگاه کنید، اربابانی بودن 1000 تا زن داشتن. در دوران انوشیروان، در دوران قباد پدرش، در دوران خسرو پرویز، خود خسرو پرویز 3000 تا زن داشت، 10000 تا جواری داشت. جواری یعنی چی؟ یعنی مطرب و رامشگر و خوالیگر، یعنی آشپز و همه در دربارش بودن. یزگرد می‌خواست از تیسفون فرار کنه، یزگرد سوم 16 سالش بود. شما نگاه کنید 3000 نفر باش رفتن، همه درباری‌ها، همه خدمه دربار بودن. صحبت میکنن، کافتارادزه یک کنفرانس میره، نمایندگان مطبوعات در آن کنفرانس حضور پیدا میکنن. بعد میگه که روزنامه آژیر که مال پیشوری بود، همون که میره آذربایجان رو به هم میزنه، دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نوایی آذربایجان شمالی. یعنی چی آذربایجان شمالی؟ چیه؟ ما یه آذربایجان داریم، از ارس تا زنجان آذربایجانه، گیلان، مازندران، قسمتی از ناحیه سمنان، چند ناحیه از خراسان شمالی، شمال قوچان را تحصیل کنند. جمیل حسنلی میگه استالین گفته بود ما باید این 5 استان رو جدا کنیم، مگر مشهدو. مشهدو نمیتونستن به خاطر احساسات مذهبی. خراسان شمالی باید جدا میشد، گرگان و دشت ترکمن باید جدا میشد، مازندران جدا میشد، گیلان جدا میشد، آذربایجان جدا میشد. اینها رو استالین دستور داده. دستورش در کنفرانس تیساندلی، ایالت کاختی در گرجستان 1999، 2000، 2001، 2002 تا 2004 جلساتی تشکیل شده. اولین بار در ایران این شخص کاوه بیات، محقق خوبی، رو ترجمه کرد، در مجله کارنامک چاپ کرد. هیچ کس نمیدونست. این کنفرانس اومدن با همکاری ودرو ویلسون، یه مؤسسه آمریکایی، دانشگاه پاریس، دانشگاه‌های گرجستان، ارمنستان، جمهوری آران و سازمان‌های امنیتی این استان‌ها در آوردن اسناد که استالین دستور داده، گفته باید این چند تا استان در پایان اشغال ایران برای همیشه مال شوروی بشه. در آذربایجان رو زبان تکیه کنید، بگید شما زبان ترکیه. در گیلان برید روی مسئله مالکیت، مالکیت‌های بزرگ. در مازندران روی جنایاتی که املاک پهلوی می‌کردند. در زمان رضا شاه مازندران جزء املاک بود و مأمورین املاک مثل سرتیب افشارتوس بعدی وقتی زمان مصدق که فامیل مصدقم بود در سمت ریاست شهربانی دشمنانش دزدیدن به دستور MI6 و اینو در تلو کشتنش، در مازندران مردم جشن گرفتن. از بس دخترها رو اذیت کرده بود، از بس شلاق زده بود مردها رو، پیر مردها رو، این بود که منفور بود. گفت رو این تأکید کنید. در ترکمنسرا رو ترکمن بودن، جمهوری ترکمنستان. در خراسان شمالی به نحو دیگه یه کاری بکنی که اینا جدا بشه. این دستور استالین بود، روش هم نوشته نخست وزیر کمیسر ملی شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی. دولت اتحاد جماهیر شوروی به دروغ آذربایجان ایران رو که اصل آذربایجانی میگفتن آذربایجان جنوبی، یه سبقه شمالی هم براش درست کرده بودن که بعدا مثل کره شمالی و کره جنوبی یکی بشه، یا مثلا ویتنام شمالی و جنوبی یکی بشه، یا آلمان شرقی و آلمان غربی یکی بشه. از این مزخرفات و مهملات مردم ایران گول نخورید، برای اینکه کشور شما از زمان داریوش مطمع نظر بوده. داریوش در کتیبه خودش اگر نگاه کنید، کتیبه بیستون، تقریبا 16 نفر دستشون رو تو دستبند کرده، پاشون هم تو پابنده، نوشته این میخواسته فارس رو جدا کنه، این میخواسته آسوپادگان رو جدا کنه، این میخواسته ماد بزرگ رو جدا کنه. همه اینا رو من آدم کردم، همه شون رو تنبیه کردم، الان هم دستشون توی زنجیره و اینجا هستن، همه رو میکشم. این تجزیه طلب ها همیشه بودن، چون کشور عزیز ما ایران منبع معادنه، هر معدنی بخواید در ایران هست، هر چی بخواید هست. سپهبد جامانی رفته بود بلوچستان سال 44، گفت من مبهوت شدم، دیدم آقا در اینجا موزی هست که از موز هندوستان خیلی بهتره. تمام محصولات هندوستان در بلوچستان به عمل میاد، وای بر دولت و ملتی که به بلوچستان نرسن. چرا نرسن؟ بچه های بلوچ هیچ فرقی با بچه های شمیران و نیاوران ندارن، اونا هم هموطن ما هستن، چه قیافای نازی هم دارن، چه سبزهای خوشگلی هستن، چقدر دوست داشتنی هم. عکسای اینو میبینم مثلا حالی با حالی میشم، میگم اینا هموطن های نازنین ما هستن. گانده اونجا داره، یعنی تمسایی که در هندوستان هست، در آفریقا هستش، یک باقی در اونجا درست کرده بود، یک کسی تمام محصولات هندوستان در اونجاست، بهش میگن هند کوچک بلوچستان. آقای کافترادزه اومده و گفته من میخوام یک امتیازی از دولت ایران بگیرم که امتیاز نفت باشه. دولت اتحاد جماهیر گفته من در جنگ جهانی با آلمان، آلمان ها رسیدن گروزنی، بتومی، بعد اینا در کجاست؟ در قسمت گرجستان. همه اینا رو نابود کرده بودن، تمام اینا بمباران شده بود، ساحل دریای سیاه دست آلمانا بود دیگه، آلمان نازی، بندر سباستوپول، اوکراین، همه اینا رو آلمانا نابود کرده بودن. بنابراین شوروی احتیاج به نفت داره و نفت ما رو میخواد. بعد کافترادزه از روزنامه نگارا صحبت کرده و گفته دولت ایران به ما اعلام کرده که ما نمیخوایم نفت بدیم. چرا نمیخوایم نفت بدیم؟ قانون دکتر مصدق، چه قانون قشنگی بود، در طول اشغال